بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، استاد ملکی، جلسه نهم.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ان مولانا جواد الائمه علیهم صلوات الله، نعمت لا تشکر کسیئت لا توفه. در ادامه کلمات انتخاب شده معصومین در کتاب الدرة الباهره شهید اول، نعمتی که مورد تشکر قرار نگیره گناهی محسوب می شود که آمرزیده نمیشه، البته مگر با توبه. حالا این نعمت شخص در وهله اول نعمت الله تبارک و تعالی، و در مرتبه بعد هم نعمتی که از واسطه به انسان میرسه. لذا این حدیث هم تشکر از خالق رو توصیه میکنند نعم، و هم تشکر از مخلوق. کلام در این بود که اگر ما نتوانستیم وضع مشتق رو با ادله اثبات کنیم که موضوع لهش چیست، موضوع له سلام علیکم فقط فرض تلبس ذات به مبدأ است یا آیا اصل عملی، اصل لفظی موجود هست یا نیست؟ به تعبیر دیگر اگر اجتهاد پاسخگو نبود، فقاهت پاسخ میده یا نمیده؟ در شریعت مقدس مثلا داریم که تقلید از مجتهد، حکم تقلید رسته روی موضوع مجتهد، و داریم به این که اکرم الفقها. این دو موضوع، یکی مجتهد مشتق هست و یکی فقیه. مجتهدی اجتهادش رو از دست میده، ملکه اجتهادش از بین میره. فقیهی یا عالمی علم خودش رو از دست میده. بعد میخواییم فتوا بدیم که بعد از زوال اجتهاد و علم باز هم ما مأمور هستیم به تقلید در مثال اول و اکرام در مثال دوم. خب اینجا یک از این موضوعات فراوان در فقه، بنابراین بحث مشتق در ادامه اون جایی که ما بحث کردیم ثمره بحث چیه، یکی از جایگاهاش برای تبیین همینجاست. ادله اجتهادی جواب نمیدن به ما، ادله فقاهتی در باب مشتق چه میکنن؟ اصل هست یا نیست؟ اصل لفظی رو که تمومش کردیم گذاشتیم کنار و گفتیم اصل لفظی نیست. در رابطه با اصل عملی مرحوم آخون قائل شده بود به این که یه وقت شک که در حدوث است جای براءت، یه وقت شک که در بقاست جای استصحاب. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه براءت حضرت آخون رو پذیرفت، ولی در مورد استصحاب نکاتی رو، مطالبی رو فرمود. ما بنا شد در کلمات محقق خویی تأمل کنیم. این پیشینه بحث دیروز. مصباح الاصول یه مقدار و یه مقدار در محاضرات. محاضرات جلد اول، مصباح هم جلد سوم. جلد سوم، محاضرات جلد یک صفحه 270، مصباح هم جلد سوم صفحه رو نه. برای تأمل در فرمایش مرحوم آقای خویی نیاز هست یه مقداری اینجا توقف کنیم. مرحوم آقای خویی بعد از آنی که مرام خودش رو در بحث استصحاب جلد سوم مصباح و در بحث ما نحن فی جلد اول محاضرات مطرح میکند و تبیین اشاره میکنه به فرمایش شیخ انصاری در جلد دو، جلد دوی وسائل فرائد الاصول صفحه 691 بفرماید که مرحوم شیخ هم در باب استصحاب شرط کرده است که استصحاب در شبهاتی که پای مفهوم در میان هست جاری نمی شود. این تتمه سخن مرحوم خویی بود که اعتماد به فرمایش مرحوم شیخ هم کرده. می گفتم که حالا شروع کنم به نقد و تأمل. در مقام تأمل برای اینکه بحث تا حدودی واضح‌تر ارائه شود سزاوار است که در دو مقام بحث کنیم. مقام اول حجیت استصحاب در شبهات حکمیه، آیا استصحاب در شبهه حکمیه حجت هست، معتبر هست یا نیست؟ مقام دوم در استصحاب حکمی و موضوعی نسبت به مانحنفی. مانحنفی همین بحث مشتق، این محلی که داریم بحث میکنیم. اما مقام اول که تفصیلش باید در باب استصحاب بیاد و اینجا نمیشه خیلی کامل بحث کرد چون یک مدام طول میکشه، بخواییم کامل بحث کنیم باید بحث استصحاب رو بیاد. اما نخبت القول، خلاصه القول در بحث مقام اول یعنی حجیت استصحاب در شبهه حکمیه که مرحوم آقای خویی فرمود حجت نیست، اعتبار نداره یا تعارض میکنن و تساقط، برای تبیین این مقام چند تا مقدمه عرض میکنم. مقدمه اول این است که ایها الکرام، عدم ازلی مطلق توسط وجود مطلق منعدم می‌گردد. مثلا اگر حکم جلوس عند زوال شمس که در بعضی از روایات آمده جلوس هنگام زوال شمس واجبه، در مثال مناقشه نیست، دارم مثال میزنم، جلوس عند زوال شمس واجبه و این جلوس عند زوال شمس واجب است وجود مطلقه، در مقابلش یه عدم ازلی مطلق وجود داره، عدم وجوب جلوس، سلام علیکم، عدم وجوب جلوس مطلق به محض این که شارع یا هر حاکمی جعل وجوب و وجود و حکم وجودی مطلق کرد، اون عدم ازلی مطلق منعدم میشه. هذا امر بین لا يدخل في درزه شعر. این خیلی واضح، مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که زمان در موضوعات احکام شرعیه گاهی ظرف لحاظ میشه و گاهی قید زمان. اگر زمان قید لحاظ شود در موضوع حکم شرعی، با زوال اون زمان و انعدام زمان یا قید، حکم منعدم میشه، چون موضوع منعدم میشه. و اما اگر زمان ظرف لحاظ شود در موضوع حکم شرعی، قید نباشه، در صورتی که زمان منعدم شود، زائل شود، زمان دیگری بیاید، موضوع موجود است و حکم هم باقی است. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، تناقض مبتنی است بر هشت وحدت که در اون بیت فارسی معروف دیگه توی اذهان ما طلبا هست، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و وحدت موضوع و محمول و مکان، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. این بیت اول، وحدت شرط و اضافه جزء و کل قوه و فعل است، قوه و فعل است و در آخر زمان. اگر بخواد بین دو حکم یا دو موضوع تناقض باشد، باید آن حکم در هشت امر اتحاد داشته باشد. استصحاب وجودی و عدمی در صورتی با هم تعارض و تناقض دارند که در موضوع با هم متحد باشند. تعارض و تناقضی که مرحوم آی خویی در استصحاب شبهه حکمی ذکر کرد که حالا بعد انشاءالله بهش میپردازیم، در صورتی فرمایششون درسته که این وحدت ها در دو تا استصحاب موجود باشه، خصوصا وحدت موضوع، موضوع دو تا استصحاب یکی باشه. مقدمه چهارم، حیثیت عناوینی که اخذ می شود در موضوعات تا اینکه احکام در آن موضوعات استوار گردد، رفقای عزیز، این حیثیت متفاوته. چون ممکن است یک موضوعی محکوم به یک حکمی بشه با یک عنوان خاص و با یک عنوان دیگری محکوم به حکم دیگری. مثلا در این مثال دقت کنید، الانسان ناطق بما انه انسان، انسان ناطق است با این عنوان، انسان محکوم به حکم نطقه، ناطقیت حکم است برای انسان. ولی موضوع این قضیه ما که انسان هست، عنوانش به ما انه انسانون، الانسانو ناطقون، ولی با این حیث، این حیثیت، حیثیت انه انسانون. همینجا میتونید بگید که الانسانو لیس به ناطقن به ما انه ماشن، به ما انه ماشن. انسان ناطق نیست با کثرت و حیثیت ماشی بودن، از جهت ماشی بودن که ناطق نیست، ولی از جهت انسان بودنش ناطقه. پس ببینید موضوع انسان با حیثیت انسانیتش محکوم میشه به حکم ناطقیت. همین انسان با حیثیت ماشی بودنش محکوم میشه به عدم نطق. پس در یک آن داریم میگیم الانسانو ناطقون، همین لحظه میگیم الانسانو لیس به ناطق، الانسانو ناطقون، الانسانو لیس به ناطق. اینجا تناقض دیگه، ظاهرش، ظاهرش تناقضه، ولی عنوانی که خورده به موضوعی تناقض رو از بین برده، این تعارض رو از بین برده است. الانسانو ناطقون بما انه انسان، الانسانو لیس به ناطقن بما انه ماشه. با توجه به این مقدمه چهارم وارد مقدمه پنجم میشیم. مقدمه پنجم این است که اصطلاحی در علم اصول پدید آمده تحت عنوان استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل. این اصطلاح توسط ملا احمد نراقی ایجاد شده در کتاب مستند الشیعه، 19 جلد فعلا کتابه، استدلالی ترین فقه شیعه است، استدلالی ترین فقه شیعه است. از این باب بعضی ایشون رو متهمش کردن به این که مسائل فلسفی رو آورده داخل در فقه. استدلالی ترین کتاب شیعه مستند شیعه، ولی از جهت استدلال، بله، از جهت استدلال عقلی خصوصا، استدلال عقلی خیلی جلوه. ملا احمد نراقی، خب میدونید، از اساتید مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری یک مدتی رو میره به نراق کاشان تا از محضر این محقق استفاده کنه. خیلی هم تجلیل میکنه مرحوم شیخ انصاری از محقق نراقی ملا احمد. ایشون در بحث استصحاب در شبهات حکمیه آمده این اصطلاح رو جعل کرده، استصحاب مجعول، استصحاب جعل. ببخشید استصحاب عدم جهل، استصحاب مجهول، استصحاب عدم جهل. تشروبات حکمیه، همون مثالی که دیروز زده شد و مثالهای فراوان دیگر. ببینید در بحث مثال جدید، در بحث تنجیس ماء قلیل، ماء قلیل نجس شده، المتمم بالکریه یا بالکر. این آب یک سطل، یک حوضی که مثلا کر نبود نجس شد، بعد آمدیم آب ریختیم روی این حوض، پر شد، شد کر. این آب نجس بود. حالا که تبدیل به کر شد، پاک هست یا پاک نیست؟ در اینجا مرحوم نراقی فرموده است که دو تا استصحاب اینجا تصور میشه. یکی استصحاب نجاست، این استصحاب مجعول. نجاست مجعول شاره، نجاست مجعول شاره است، استصحاب مجعول. یکی هم استصحاب عدم جعل، که مجعول ما مال وقتی است که آب قلیل بوده. مجعول وقتی که آب قلیل بود نجاست جعل شده. حال که این آب حوض شد کر، در فرض این شکلیش که آب تبدیل شده به کر، استصحاب میکنیم عدم ازلی رو. عدم ازلی چی؟ عدم ازلی جعل. میگیم شارع جعل نکرده است در ازل برای این آب نجاست را. عدم جعل نجاست برای این آب، برای اون آب قبلی بود. اون آب قبلی نجاست مجعول شد براش. این آب فعلی استصحاب عدم جعل. در نتیجه بین دو تا استصحاب تعارض میشه. درسته؟ دو تا استصحاب تعارض میشه دیگه. این آبی که حوضی که پر شده نجس یا پاکه؟ استصحاب مجعول میگه نجسه، استصحاب عدم جعل میگه چیه؟ پاکه. اینجا کلید خورده این اصطلاح و بعد هم آده در کلام شیخ انصاری و بعد هم مرحوم آقایی از این دفاع کرده. این فرمایش مرحوم آقایی که دیروز مطرح شد وابسته است به کلمات محقق نراقی و به یک معنا جناب آقای خویی تبعیت کرده از محقق نراقی و استصحاب را در باب شبهات حکمیه میگه فایده نداره، به خاطر اینکه تعارض ایجاد میشه بین دو تا استصحاب، استصحاب مجعول، استصحاب عدم جعل. خب بعد هم علما پس اینکه پس از دیگری جواب، مثلا مرحوم ناینی جواب داده، مرحوم آغازیاری جواب داده، محقق اصفهانی جواب داده، شخصیت دیگه جواب داده، حضرت امام به تبع استادشون مرحوم مؤسس حوزه حائری، مرحوم حائری یه جواب دادن که انشالله در جای خودش خواهیم رسید. این پنج تا مقدمه رو فعلا داشته باشید تا برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. Thank you.